الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، بائس الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المعيد والرسول المصدق، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الظاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وبلي الأصل الحجة ابن الحسن العسكري أجر الله تعالى له الفرج. سخن در تفسیر سوره مبارکه حشر آیه ششم هستیم. و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خد ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. عرض کردیم ما ماء موصوله است، مبتدا است. فما اوجفتم خبرشه، هرگز بر خبر فا داخل نمی شود ولی در اینجا داخل شده. چرا؟ چون مفادش مفاد جمله شرطیه است. و ما افاء الله، یعنی این افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم، در واقع شبیه شرط و جزاست ولی در ظاهر مبتدا و خبر. اوجف مصدرش ایجاف، ایجاف انسان یه مسیری را با شتر و یا با اسب برود، عرب به اون میگد ایجاف، سیر است، نه سیر پیاده بلکه سیر سواره. سابقا سواره شتر و اسب و حالا وسیله دیگر هست. بعدا در این آیه حکم فیعی را بیان میکند که ما یک فیعی داریم، یک غنیمت داریم. اگر چیزی دیل شما آمد اما در اون راه شما زحمتی نکشیدیم، فما اوجفتم علیه به خیر ولالکام، فما اوجفتم علیه من خیر ولالکام، زحمت نکشیدیم، نه اسب سواری کردیم و نه شتر سواری، خداوند منان آسان به دست شما رسان. آمدن گفتن یا رسول الله، ما حاضرم اینجا را با شما سال کنیم به این شب. اینه میگن فیل. پس اراضی که از طریق سال، نه از طریق نیروی نظامی، از طریق سال پیر پیغمبر اکرم بیاید، نام این فیل است. و ما افاء الله على رسوله منهم، آنچه که خدا روزه رسول خدا کرده اون چیه؟ چیزی که ما اوجفتم علیه، هرگز در اونجا نه با شتر تاختی و نه با اسب، ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، خدا این را بر رسولش مسلط کرده. این جمله میخواد چه بگه؟ این جمله دو مطلب را به ما میگه. اولا فیعی را فهمیدیم. فیعی چیز؟ فیعی اون قریه و شهرهاییست که مردم خودشان صلح کردن مانند بن النظیر، مانند فدک، مانند جاهای دیگر. میخواد فرق خیلی را با غنیمت، غنیمت نه، قدرت نظامی مسئله را گشونده. وَعْلَمُ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اگر فیع است همه اشمال پیغمبره، اما اگر غنیمته یک پنجم مال پیغمبره، چهار قسمت مال نظامیان و پیاده نظامی که قلعه ها را شهرها ها را فتح کردن. این در سوره مبارکه حشر، اون آیه هم در سوره مبارکه انفال آیه 41. پس ما دو آیه داریم، یکی فیع را میگه، یکی غنیمت میگه. فیع همه اشمال پیغمبر، اما غنیمت یک پنجم اشمال پیغمبر، بقیه مال کسانی که فتح کرده ام، پیاده نظام باشن یا سوار نظام. نکته دیگر، هنگامی که پیغمبر اکرم زمینهای بنی نظیر را گرفت، تقسیم کرد بین مهاجرینی که از مکه آمده بودن، خانه و کاشانه نداشتن، همه را داد به اونها. فقط 3 نفر یا 2 نفر از انصار را هم زمین داد، اونها هم فقیر و بیچاره بودن. در این موقع صدای انصار بلند شد که چطور شد به ما چیزی نرسید؟ همه را دادید به مهاجر، به 2 نفر یا 3 نفر هم از انصار، پس ما چه کاره ایم؟ قرآن در رد اونها این آیه را آورده، و ما اطاع الله اطاعه ای اعطا الفعل. میخواهیم عربی روشن، اعطا الفعل، اون فعلی که خدا به پیغمبرش داده، این چیزیست که شما زحمت نکشیدی، نه شطوری و نه اسبی و نه تخت و تازی. این خداست که پیغمبرش را بر این اموال مسلط کرد. و الله علی کل شیء قدیر، همه اشمال پیغمبره. البته در اینجا خاص نباید که بین ملکیت شخصی و بین ملکیت مقامی. یه ملکیت شخصی داریم، پیغمبر شخصا مالک عبا و قبای خودش هست، مالک فرشی هست که در خانه شه، مالک لحافی هست که در خانه شه، این ملک شخصیه. پیغمبر یه ملکی دارد، ملک شخصی نیست، ملک مقام امامت و رسالته. چون رهبر است، رهبر خرج داره. کسی میخواد کشوری را اداره کند، هزینه میخواد، بیت المال میخواد، این در اختیار شخص پیغمبره، اما نه ملک شخص، ملک شخصیت. اون موقع هر کجا که مصلحت دید صرف میکنن. بنابراین مسئله، مسئله چشم روشنی نیست که گاهی خیال کنیم که خدا به عنوان چشم روشنی به شخص پیغمبر داده تا دیگران اعتراض کنند که پیغمبر این همه ثروت را میخواد چه کند. درک نمی کنن فرق از بین ملک شخص و بین ملک شخصیت. امال رسوله، رسولم امامت دارد، پیغمبر ما هم رسوله و هم امامه، رهبری دارد، این مسلمان خرج دارد، به شهادت اینکه یک قرام هم خودش بر ندار. تمام این اراضی و بساطین را داد به مهاجر که از مکه آمده بودند، نه خانه ای، نه دانه ای، مهمان انصار بودند. و به اصطلاح امروز میگن بر این که کل بر اونها بودند، آس از این مرحله در بیاین صاحب خانه و دانه شدند. 3 نفر هم از انصار با از این به اصطلاح درآمد نتیجه گرفته. وما اعطا الله ای اعطا الفیل، این چیه علی رسوله؟ فما اوجهتم علیه من خیر ولا رکاب. این همه اعتراض یعنی چه؟ شما کاری نکردید. ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، مسلط کرد بر بنی النضیر، والله علی کل شیء. چه میگه؟ والله علی کل شیء نگد رحیم غفور، نه علی کل شیء قدیر. اینجا مظهر مظهر قدره. این آیه ششم. بعدن سراغ آیه هفتم می رویم. آیه هفتم، سؤال من این است که آیه هفتم با آیه ششم چه فرق می کند؟ آیه ششم را یک بار دیگر می خودم حفظ کنید. و ما اعطا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه بخیر ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. این آیه ششم. آیه هفتم خیار شده که تکرار همانه. و ما اعطا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. این همون آیه. در آیه ششم گفت و ما اعطا الله علی رسوله، اینجا هم همون جمله را گفت و ما اعطا الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. برخی آمدن بگن نه، این آیه با آیه اول فرق دارد. آیه اول مربوط است به بنی النضیر. و ما اعطا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه بخیر ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء. این ناظر به بنی النضیر، اما این آیه ناظر به خیبره. در خیبر هم خیبریان به وسیله قدرت نظامی فتح شد و لذا یک پنجم مال پیغمبر، چهار قسمت مال نظامیان. اما قریه های دیگر صلح کردن، مثل فدک، مثل ام القرا، خیلی جاها آمدن صلح کردن. میگن این آیه ناظر به مواردی است که سالهای بعد پیغمبر اکرم فتح کرد. آیه چهارم ناظر است به حادثه بنی النضیر که در سال سوم یا چهارم بوده، اما آیه هفتم ناظر به حوادث سال هفتم بوده که قلعه خیبر را با قدرت نظامی فتح کرد، اما بقیه قرا خودشون آمدن عرض کردن یا رسول الله ما حاضریم تسلیم شدیم با این شرایط. این را برخی از مفسرین میگن، اما این در نظر من چندان محکم نیست. چرا؟ زیرا معنایش این است که بین آیه پنجم و آیه بین آیه ششم و آیه هفتم سه سال فاصله بشه. عرض کردم بنی النضیر یا سال سوم یا اول چهارم، اما مسئله فلک و ام القرا سال هفتمه. معنایش این است که بین آیه اول و آیه دوم سه سال فاصله بشه. این خیلی بعیده. ظاهر آیات این است که اینها به هم متصلند و با یکدیگر سخن میگویند. این نظر صحیح نیست. اما نظر دوم که من فکر بکنم صحیحه، فرق آیه ششم با آیه هفتم تفاوتش تفاوت اجمال و تفصیله. در آیه اول مجمله، فرمود مال رسوله و ما افا الله علی رسوله فقط به مال رسوله، تفصیل ندارد. اما آیه هفتم مصرف را بیان می کند. پیغمبر اکرم که گرفت خودش خرج نخواهد کرد، موارد دارد. تمام فعل شش قسمت می شود: سهم خدا، سهم پیغمبر، سهم زبن قربا، سهم یتاما، سهم مساکین و سهم ابن السبیل. تفاوت به آگه تفاوت جوان بگو بین اجمال تفصیل. آیه اول به صورت مجمل و مختصر، آیه دیگر تفصیل. ملاحظه به فرمایه آیه ششم مجمله: و ما افا الله علی رسوله ای اعطا الفیع علی رسوله، ندارد که رسول کجا مصرف کنه. ولکن الله یثبت رسله علی من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. اما در این آیه مصرف را بیان میکنند که مصرف یک قسمت مال خداست، خدا هم سهم دارد در جایی که رضای خدا در اونجا هست. رسول سهم دارد، ذی‌القربا سهم دارد، یتاما و مساکین و ابن السبیل هم سهم دارد. اما در اون سه سهم اول فقر شرط نیست، خدا که فقیر نیست. سهم خدا به عنوان فقر نیست، به عنوان خداست. سهم رسولم درش فقر شرط نیست، به عنوان رسوله. ذوی القربا هم در آن فقر شرط نیست. چرا؟ این به خاطر اقربیته، چون از بستگان پیغمبره، وابسته به پیغمبره، احترام مرد در نسلشه. در ذوی القربا هم فقر شرط نیست، و اگر فقر شرط بود داخل میشد در آن، داخل میشد در آن ستای بعدی یتاما و مساکین و ابن السبیل. و لذا پیغمبر اکرم فدک را به فاطمه داد این باب فقر ندار، بلکه من باب ذوی القربا دار. و آت ذوی القربا حقه و ابن السبیل فدک را به دخترش زهرا تسلیم کرد. چرا؟ چون آینده زهرا آینده ایست که باید خرج کند. علی ابن ابی طالب رهبر است، باید مبلغی در اختیارش باشد تا از این فدک بتوند دولت به اداره کند اجمالا. و رضا رنود رنده ها اول ضربتی که زدن فدک را از دست زهرا گرفتن. بنابراین و ما افا الله علی رسوله من اهل القرا، بدانید این شش قسمت می شود: سهم خدا، سهم پیغمبر و سهم ذی القربا. در سهم ذی القربا فقر شرطی. همه آقایان در کتاب های علمی خوندن تعلیق الحکم بالوصل مشعر بالعلیه. وقتی که میگن اکرم العالم، چرا؟ لعلمی. اگر بگیم اکرم زیدن، علتش روشن نیست. اما اگر بگم اکرم العالم، علتش علمی. از این که میگن ذوی القربا یعنی ملاک استحقاق، فقر نیست. ملاک استحقاق قرباست، بستگان پیغمبرند یحفظ المرعا فی ولده، احترام یک انسان در نسل خودشه. بله در بقیه حق شرط هست. بقیه کدوم؟ ذوی القربی، یتاما، یتاما یتیم همیشه با فقر همراه، غالبا همراه، مسکین و ابن السبیل. تا اینجا تمام شد، پس روشن شد که هر دعای بر یک مورد فشار میدارن، نه اینکه آیه اول بل نظیر باشد، آیه هفتم قلعه های خیبر و فدک باشد. از نظر ما یکی اولی خلاصه است، دومی تفسیر. بعد خلاق متعال به ما یه نکته می آموزد، این کار را ما چرا کردیم؟ اموال را گرفتیم دادیم دست این شش نفر، لکی لا یکون دولتون بین الاغنیا. دوله داریم، دوله داریم. دوله به معنای ما یتداول بین الناس. هر موقع بگم دوله یعنی به ذم دار، چیزی که دست به دست میگردد. اما اگر بگن دولت، اون سلطنت و ملک را میگن که دست به دست میگرده. اگر مطلق اراده کنیم، ثروتی که دست به دست میگردد، اونجا میگیم دوله. لکیدا یکونه دولتون بین الاغنیا. ثروت همهش دسته ثروتمندان نباشد، بله نظیر این ثروت را بگیرد. نه خیر، باید ثروت بین دیگران هم تقسیم شود، و رضا پیغمبر ناچار است اینها را تقسیم کند بین شش طایفه. خدا را در جای خودش مصرف میکند که رضا شد، رسول هم که آگاه، ذی القربا هم که آگاه، بقیه هم که فقرا هستن. لکی لا یکون دولتون بین الاغنیا. ما از اینجا میفهمیم بین الاغنیا منکم، از اینجا میفهمیم که در اسلام نباید طبقات واضحی باشد. یک طبقه ثروتمند مرفه، طبقه دیگر بدبخت سیاه روز. این باید نمیسازه. لکی لا یکونه دولتون بین الاغنیاء منکم. ثروت نباید فقط دست میلیاردارها بگردد، باید در دست همه افراد بگردد. البته کلون علا استعداده، همه یکسان نمیتونن باشن. یکسان بودن خلاف عدالت، عدالت غیر از یکسان بودنه. شعار مساوات شعار اسلامی نیست، مساوات در خلاف عدالت. یک نفر باهوش با آدم کمهوش در آمدش یکسان، این خلاف عدالت. ولذا شعار ما مساوات نیست، شعار ما عدالت. باید در طبقات عدالت باشد، تمام افراد اقل معاش را دارا باشند. اون کس که قامش بیش برفش بیشتر، اونی که قدرت علمی دارد، اختراع دارد، فعالیت های شبانه روز دارد، مسلماً با یک انسان ساکت و صامت که فعالیتش صفره نباید یکسان باشه. اگر شما ببینید شوروی به هم ریخت، فرو پاشید، نکتهش اینه، انگیزه ها از بین رفت، خواستن همه یکسان باشد، انگیزه کار از بین رفت. دیگه مهندس چه داری دارد زحمت بکشد اختراع کند، وقتی که سهم او با سهم یک کارگر ساده یکیه، کار فرق میشه. وقتی که افراد مالک دسترنج خودشون نباشن، دسترنجشون مال دولت بود. دولت به مقدار بخور و نمیر میداد. از این جهت این دولت با این عظمت فرو پاشید. چرا؟ انگیزه های کار کشته شد. ما باید انگیزه ها را حفظ کنیم. افرادی که خوش فکرن، فعالن، شبانه روز کار میکنن، باید درآمد اونها با فرد متوسط کمکار دوتا باشد. و الا اگر یکسان کنیم، انگیزه از بین میرود. ولی این دولتی که خمس روی زمین را مالک بود، از هم فرو پاشید. یک پنجم کره زمین در اختیار ایشون بود، فرو پاشید. البته علل دیگر هم برای فرو پاشیدن هست. یکیش همینه، انگیزه کار از بین رفت. خواستن تساوی را، اسلام میخواد عدالت را. تساوی بر خلاف عدالت. شعار این که زن و مرد مساویان، این غلط. زن و مرد باید با هم با عدالت رفتار شوند. تساوی بر خلاف عدالت. علت دیگر هم برای فروپاشی این دولت بزرگ هست. اون چیه؟ خدا را نادیده گرفتن. مذهب نادیده گرفته شد. ملت بر اثر دوری از معنویت رفت دنبال شهوت، دنبال دزدی، دنبال رقص، دنبال کارهای زشت. هر کجا که مذهب را کنار بگذرم، یعنی معنویت را از بین ببرم، اون جمعیت فرو خواهد باشید. رئیس جمهور اخیر شوروی همتون میدونید کیه؟ اون وقتی که پیش پاپ رفت به این مسئله اعتراف کرد. گورباچوف به پاپ گفت یکی از علل شکست ما این بود که معنویت را دور رفتیم، کلیساها را بستیم، مساجد را بستیم، مردم را متوجه دنیا و عیش نوش کردیم، قهرن معنویت را طمع آمد، حرص آمد، دزدی ها و تقلب ها شروع شد، از همین راه ما فرو پاشیدیم. دو چیز در فروپاشی اونها مهم بود. یک، تساوی گفتن و حال اینکه شعار باید عدالت باشید. تازه به همان تساوی هم عمل نکردن. انگیزه ها کشته شد. در همین مدرسه حجتیه، در کنار مرقد استاد بزرگمان مرحوم آیت الله عظمای حجت هستیم، مدیر مدرسه، الان در اینجا گروهی درس میخوانند. کسانی هستند شب روز درس میخوانند، معدل بالا دارند. کسانی که کمکارند، معدل پایین یا متوسط. مدیر مدرسه اگر بخواهد به همگان یکسان بنگرد، دیگه اون فرقی که معدلش بالاست سال دیگر فعالیت نمی کنه. انگیزه ها رو حفظ کنیم. قرآن می فرماید ما گفتیم که این ثروت از بنی نذیر بگیرن به اینها بدهن، لکی لا یکونه دولتون بین الاغنیاء منکم، تا ثروت همش دست ثروتمندان نچرخد، دست همگان بچرخد. اما در این حال اون کس که فضیلت دارد، فعالیت دارد، باید سهم دیگری داشته باشه. یه موضوعی را معین میکنم، شب مطالعه کنید. جمله بعد اینه: و ما آتاکم الرسول فخذوه. آتاکم یعنی چه؟ اگر آتاکم بدهد، کما اینکه چنین معنا میکنن، این با دومی نمی سازد. و ما نهاکم عنه، باید آتا را طوری معنا کنیم که با نها بسازد. روی این مطالعه کنید انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.